میخوام بگم، یعنی صدا ایشون و اون دلیل مالا میرنده دیگه هم نگفتم به خاطر اینکه اصلا درست هم نیست.
آقا اینجا میگه لم یقصد به اقاعت که نسبه الاقاعه فی مقام الاستعمال الجمله الحکایه
دشمن
اینجا لم یقصد اینجا
بله لم یقصد کی؟ درسته دیگه، لم یقصد همون وجوبه، دوباره وجوب مال مقام جد
جلوتر لم یقصد چی؟ بخون ترجمه جملش
آه علی حکایه بشه نایفال لم یقصد
بعد میگه اینجا
خب نه نیست این درسته چون بعدش هم داره میگه لازمه عدم و انتقاق قضیت الجد پس این نیستش بس همونه یعنی وجوب اینجا از ایقاع استفاده نشده وجوب تو مقام حکایت نیست وجوب تو مراد جد آره اون جمله بعد نیست که مثلا خود حکایت میشه نایفال لم یقصد میشه بودت برای نعم لازم و هو و عدم و انفقاق قضیت جد پس مالا میشه نعم اون بحث جد و مراد جدی تو اتفاق چون خوبه این مراجعاتو خیلی خوب قابل تحسین و حالا الان شاید خیلی متوجه نماشیم ولی خیلی میدازه تو جلو هرچی مراجعه کنید به این متون خب بسم الله الرحمن الرحیم ضبط رو زدی؟ نه داره تو گروه میزدید؟
نه
عرض شود خدمت شما که مرتب بزنم من امروز نگاه کردم مکاسب یکی از بچه ها زنگ زد من دیروز گفت 3-4 روز درس ندارید بعد من نگاه کردم زنگ زدم میگم داشته چی شده گفت میذاریم بعد صبح نگاه کردم یه دفعه 5 تا درس داشتیم اون بیچاره ای که داره گوش میده خب نمیتونه یه دفعه 5 تا درس گوش بده
خودم بعد کلاس
میذارم اونم میذارم گوله برقی خونه یه دفعه بعد همینه بعد کم 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 آدم بره جلو لذا اینو ضبط میکنید هم مرتب بذارید اونا هم استفاده کنید خب ما بحثمون رو جمل خبریه در مقام طلب بود حرفای آخوند گفتیم آغازیان هم که مفصل اینجا بحث کرده بود گفتیم مرحوم ناین اینجا نکته خاصی نداشت همون چیزهایی بود که زیل آخوند از آشف جواب نقل کردیم چیز اضافه تری نداشت بسیار اون رو نگفتیم میاییم سراغ آقای بروجردی آقای بروجردی اینجا مطلب زیاد نداره به لحاظ حجمی دو تا مطلب داره ولی خب مطلبای اساسیه و بعدم نفراتی که بعد میاد مثل امام و اینها از این مبنا استفاده میکنه حرفای بروجردی چیه؟ حرف اولش اینه اینم تو نهایت الاصول صفحه 108 و 109 تقریر آقای منتظریه آقای فاضل هم تو اصول فقه شیعه دوباره مفصل حرفای بروجردی رو نقل کرده و توضیح داده اونجا هم میتونید ببینید جلد 3 صفحه 265 و 266 اونجا هم میتونید ببینید چون خب یه درس بودن دیگه اون بوده این هم بوده دیگه نقل کرده آره اون طرای بروجردی این هم طرای فاضل میتونید بعد خودتون هم مقایسه کنید آقای بروجردی دو تا حرف داره حرف اول میگه که همه قبول دارن جمله عکس همه که نه اکثریت قبول دارن که جمله خبریه در مقام طلب ظهور در وجود داره بعد میرن سراغ منشأ این وجود بحث میکنن ایشون یه اشاره میکنه به اون حرفی که قبلش هم توی حقیقت انشاء من نقل کردم ما خود بودم قائلی و اون اینه من اینو باز کنم حالا شاید شما اونجا نیده باشید یا بعضی پارسال نبودن ببینید اینو حرفشو اینه میگم مولا به یه دایی میاد اعتبار میکنه پس اول یه دایی هست که این علت میشود برای اعتبار مولا
منشأشو دارم بررسی میکنم
صفت میخوام بگم منشأ چجوری میشه دایی علت میشه برای اعتبار مولا بعد که اعتبار کرد این اعتبار در نفس خود مولاست ایجاد ها بوده ایجاد در نفس خود مولاست بعد برای این که این لغو نباشه باید این رو به دیگران بگید ابراز کنه یعنی ابراز مقوم نیست برای انشاء ولی برای این که اون انشاء اثرگذار باشه لغو نباشه ابراز میخواد حالا در ابراز خوب دقت کنید از قالب‌های استفاده میکنه که قالب‌های عرفی هست یعنی لسان قوم و بعد این رو با اون قالب ها ابراز میکنه حالا این قالب ها مثلا یکی از دوایی بحث حقیقیه به خاطر بحث حقیقی که اینا برن این کار رو انجام بدن این دائی باعث میشه که اعتبار کنه وجوب را. حالا این اعتبار وجوب رو که بخواد بگه در چه قالب هایی میگه؟ در همون قالب هایی میگه که در عرف وجود داره، لسان قوم دیگه. خب ما وقتی که نگاه میکنیم به خودمون که چگونه ابراز میکنیم انجا طلب فعل را، میبینیم یه جاهایی از قالب های انشایی استفاده میکنیم، مثل از قالب های فعل امر استفاده میکنیم، ماده امر استفاده میکنیم، میگیم من دستور میدهم، این یه قالبه که تو عربی میشه ماده
امر.
یه قالب های ماده امر نمیگیم، نمیگم دستور میدم، میگم برو، این تو عربی میشه
هیئت.
یه وقت از جمله خبری استفاده میکنیم، مثلا میگیم شما فردا خواهی رفت، یا حسین مثلا به نونوایی باید میرود، اینطوری میگم، در حالت جمله خبری میگم، این هم یه قالبه. یه وقت از قالب اشاره استفاده میکنیم، اینجوری دست میشه نمیگی مثلا چیزی، این هم یه قالبه. در شریعت هم همینه، شما اگر میخوای این قالب ها رو بفهمی، ظهور ها رو بفهمی، باید بینید عرف این قالب ها را در کجا به کار میگیره. همین، بیشتر از این هم نیست. و این مبنا که اینجا دو خطه، البته اینجا خیلی به اشاره است، بعد توی فقه های دیگهی که توی این مدرسه و مکتب بودن منشأ اثر شده. مرحوم امام، یا آقای بگو چون از امام شروع میکنی، بعد از مدرسه شروع کنی سر اینا، چون اینا بعدیا مثلا آقای خویی میاد ادامه ناینی، امام میاد ادامه اینا، روی این مبنا حرکت میکنه، چون اگه مبنا رو ندادی اونم خوب چیز نمیشه.
آقای سیستانی الان تو مدرسه، آقای ناینی و آقای
خویی، آقای سیستانی اینا، ببین یه سری افراد، ببین الان شما هم که بعدا به اتخاذ مبنا بکنید، آدم غرضی نداره که مثلا مثل فلانی در بیاد، ولی بعد عملا خود ما هم که تازه میکنیم یکی بیاد بشین نگاه بکنه، میگه مثلا بیشتر مبانیش از مدرسه فلان گرفته شده، این میشه تو اون مدرسه. حالا بعد از این 90% از این مدرسه، یه 10% حرف جدید داره، این میاد. بعضی اینطوری نیست که کامل توی مدرسه باشه، مثلا 60% 70% از یه مدرسه است، 50% از یه مدرسه است، 30% از یه مدرسه دیگه است. آیه سیستانی شالودش آیه بروجردیه، ولی آیه بروجردی خالص نیست، آیه بروجردی است که با مدرسه ناینی و تفسیر آیه خویی از مدرسه ناینی به طور خاص همنشین شده و در خیلی جا از حرفای مدرسه بروجردی جدا شده، رفته رو حرف مدرسه خویی و بعضی جا هم هنوز به اون مبانی اولیه مونده و این کاملا تو این کتابی که پارسال بچه‌ها برای من گرفتن که مال اصولش بود مشخصه.
یعنی پس نمیتونیم به طور خالص
خالص نیست. خود امام نیست، امام عاشق عبدالکریم خالص نیست، امام که میخونه شالوده فکری عاشق عبدالکریمه، ولی کنه عاشق عبدالکریمی که همنشین شده با آقای بروجردی و یه سری جا از مبانی عاشق عبدالکریم فاصله گرفته رفته به مرسای بروجردی، ولی شالوده اونه. ولی مثلا عاشق عبدالکریم خالص میشه آقای عراقی، میشه آقا مرتضی حائری، اینا خالص عاشق عبدالکریم. خالص نه این که دیگه یعنی هیچ حرفی برای گفتن ندارن، نه مقلدن، نه مجتهدن، ولی مبانیشون اون مبانیه. حالا یه جایی هم فاصله میگیرن، شالوده همون شالوده است به این صورت. بله آیه سنت، حالا اینا دیگه تو فقه مختلف است، خود شما هم که بعد اتخاذ مبنا بکنید، یک حالا شاید خودتون یه حوصله‌تون نیاد برگردید مبانیتون رو کنترل کنید، ولی دیگران که کنترل بکنن ملتفت میشن.
شما خودتون رو کدوم؟
من خودم رو چک نکردم، شما متوجه شید؟ چون خود آدم که اتخاذ مبنا میکنه که اینجوری فکر نمیکنه، که همه رو میخونه فکر میکنه اتخاذ مبنا میکنه، یه دور میره تا آخر اصول رجال اتخاذ مبنا تمام میشه، بعد از اون دیگه درس رفتن نمیخواد. مثلا وقتی میای داری تدریس میکنی، خودت متوجه میشی انگار فلان مبنا با فلان مبنا جور نیست، بعد شروع میکنی اینا رو هماهنگ کردن و نظم و نسق دادن. این روند علمیه. حالا دیگران که میشینند و کار شما رو میخونند میفهمند شما چجوریه. من خودم فکر نکردم که از هر کدوم اینا چند درصد گرفتم، اون مبنا اتاز دادم جور. معمولا هم آدم هیچ که خودش حسنش نمیاد، ولی دیگران که میخونند متوجه میشه. حالا مرحوم آقای بروجردی این مبنا رو گذاشت. حالا میخوام بهتون بگم امام چجوری از این استفاده میکنه. امام وقتی میرسه به قضیه آکد و ابلغ و این بحثا، میگه ما بریم نگاه کنیم ببینیم عرف کجا از این قالب استفاده میکنه. این مبنا و مبنای بروجردیه. دیدید تو آقای بروجردی میکنه. بعد میگه من نگاه میکنم به سال خود امام که آقای فاضل حتی نکره اونجا میتونید ببینید. میگه من نگاه میکنم مثلا یه وقت بچه میگم بچه جون قرآن بخون هر روز صبح قرآن بخون، یه وقت میگم بچه من هر روز صبح قرآن میخواد، و حسن میگم حسن قرآن میخواد هر روز صبح قرآن میخواد. کجا اینو میگم؟ وقتایی که یا حالت مؤدبانه تر میخوام بهش بدم یا یه حالت تشویق داره، یعنی این خودش اونقدر متوجه هست که قرآن را بگید بخواند نیاز به دستور نداره. لذا میگه من ابلغیت رو میپذیرم ولی آکدیت رو نمیپذیرم. یعنی وقتی عرف میاد از جمله خبریه در مقام طلب استفاده میکنه، این قالب رو اگه به کار میگیره ابلغیت داره، یعنی نگاه میکنه مقتضای حال، میبینه در جاییست که مقام مقام مؤدبان سخن گفتنه، میاد از این قالب استفاده میکنه. یا طرف مقابل خودش انگیزه ها رو داره، میخواد تشویقش هم بگید بکنه به خاطر اینکه انگیزه ها رو داره، در این اینکه مطالبهش هم بگید، اینطوری میاد میگه. خب این قالباتش ابلغیت هست ولی آکدیت نیست. ببین این نتیجه رو آیه بروجردی نداره، اینو امام گفته تو مناهج الوصول جلد اول صفحه 257. ولی همینه، این مبنا رو اومده چیکار کرده؟ پیاده کرده. شما اگر مدارس پنجگانه رو یاد بگیرید، مبانیش رو یاد بگیرید، دیگه بقیه اجرای مبانیه، با همون تدریس نمیخواد، با مطالعه دستتون میاد.
ابلغ هم از
آکده؟ ابلغ یعنی مطابق با مقتضای حال سخن گفتن. حالا این مطابق با مقتضای حال لزوما به این معنا نیست که شما اهمیت بیشتری به این تعیین بدید. آقا ضیاء و آخوند که میگفتن آکد، چجوری میگفتن آکد؟ آخوند میگفت مثل کنایه، اینجوری میگفت آکد دیگه. آقا ضیاء مثل کنایه نمیشد به خاطر اینکه نوع دوم قبول نکرد، نوع سوم چهارم، ولی میومد از مناسبت میگفت. میگفت این که شما مولا بیاد از جمله خبریه بگه، یعنی حکایت از ایقاع نسبت بکنه، مناسبتش با وجوب که حتما طرف انجام باید بده بیشتره تا با استحباب که ممکنه بگی ترک بکنه. اینجوری میبنن رو آکدیت دیگه. اینا اصلا مدل برخواهشون فرق داره. میگن اینا قالب‌های عرفی هن برای ابراز اعتبار. نگاه کنیم ببینیم عرف این قالب را کجا به کار بگید میگه. وقتی نگاه میکنیم ببینیم در جاهایی که میخواد مؤدبانه تر باشه، مقام مقام تأدیبه یا مقام مقام تشویقه، یعنی میخواد بگه که این خودش این کار را انجام میده، در عین اینکه مطالبه میکنه ازش که اون کار را انجام بده، میخواد بگه این متوجه به اون دوایی هم هست و خودش قرآن را هم میخونه، اینجور جا استفاده میکنه. خب چه این استفاده ابلغیت داره بگید ولی آکدیت؟ یا من خودم که فکر میکردم مثلا ماها بعد جا اگه به طرف بگیم انجام بدیم گیره میکنم لج میکنم بچه ها آنه اینجوری هم بهشون بگیم مثلا برو فلان قرضا رو مثلا بیار ظرفا رو بشون گیره میشون، بعد مثلا بهش بگی که مثلا به دخترت بگی مثلا این دختر خیلی دختر خوبی است، خیلی به اصطلاح فهمیده است، خیلی کمک میکنه، ظرف ها رو هم میشوره، اینجا احتمال این که بشوره میره بالا. این هم واضح نمیگه، این هم قالب های عرفی هست. این که الان من میگم میشوره، نه این که تأکیدم بر بگید عمل شستن بیشتره، بر این مقام در این شرایط زمان و مکان و مخاطبی که الان میخوام سخن بگم جمله خبریه رو مناسب تر میدونم تا هیئت عمل، این قالب رو بهتر میبینم، این ابلغیت میشه. نمیشه بگید
آکدیت.
چی؟
پسره
ملازمه را از هر پدر اگه اینه پس من تو نباید با ما جمله خبری سوال گیجه نباید بگی این شمای گوینده قرضت در نهایت ببین قالب ها رو برای چی استفاده میکردی؟ بیدم قالب ها رو برای چی استفاده میکردی؟ اون مبنای داره بگو نه انشا که قبلش بود برای ابراز اون اعتبارت به مخاطب اون هدفت اون جامعه هدفت. خب پس قالبی رو انتخاب میکنی همیشه که برای اون جامعه هدف بگو مناسب تر باشه. خب تو اگه میبینی اینا منتقل نمیشن به اون لازمه خب نباید اون قالب رو استفاده کنی. خیلی واضح دیگه شما قالبی رو استفاده میکنی که به اون جامعه هدفت منتقل بکنی. اینا قوالب عرفیه‌اند. بعد شما وقتی میخواید شما دستت بازه قالب های مختلف میتونی برای ابراز اعتبارت بگی. زمانی از قالب جمله خبریه برای ابراز اعتبارت بهره میگیری که هم مخاطب به جانبه بگید انجام عمل و اون اعتبار شما تحریک بشه، تحریک نحول عمل اتفاق بیفته و هم در این حال حالا اونی که ما تو عرف میبینیم یه حالتی داره میخوایی مؤدبانه تر بگی، میخوایی متفتنش کنی به اینکه او انگیزه ها را میداند یا جلوی لجاجتش رو میگیری و امثالو. خب اینا در ابلغیت نقش داره ولی ملازمه ای با آکدیت بگید
نداره.
دو این دفته فکر کنید
جان حقیص داهیه اینکه مولا اینطوری وقته به خاطر این باشه که اون مکلف یک حالت انکاری در نفس
چرا میشه؟ صف کن نشد یه دقیقه تو میگی احتمالش هست میگی میشه اما اینکه جمله خبریه بگید آکده نه این که در یه جمله خبریه است با یه قرائنی من فهمیدم که مثلا اینجا استفاده از این قالب بگید به این انگیزه بگید دیگه بوده آره میشه و اگه فهمیدی اونجا هم میتونی بگی آکده ولی این که شما به صورت کلی قالی اصولی بگی جمله خبریه آکده اینه که ما قبول نمی کنیم. ما منکر کمون که اونا هم منکر موردی نیستن بحث سر قاعده است و الا در فقه هر جا شما قرینه ای به طور خاص پیدا کردی از ضابطه عام جدا میشید. یه روال عادی همه جا مشروع قرینه خاص از هر از قرآن عام است. ما داریم ضابطه عام رو بگیم. اونها گفتن آکده آخون به یه بیان آغازی ها به یه بیان دیگه آقای بروجردی مبنایی گذاشت امام این مبنا رو گرفت بر اساس این مبنا گفت ابلغیتتون درست ولی آکدیتتون نادرست. ما هم اینو قائلیم روش فکر کنیم
ما
همه حرفی که امام زد و همش آقای بروجردی زد آره مبنا مبنای بروجردی ما معتقدیم
آکدیت
نه به صورت ضابطه اینه موردی چرا ولی ضابطه اینه
استفاده
اون
از خبر فقط به
جهت اینکه فقط نه آقا حرفا رو چرا گوش نمیدید اینا میان میگن من که نمیگم نمیفهمه بحث در ملازمه است. این که یک جمله خبریه ای رو در مقام طلب بگیم استفاده کرد بگیم پس آکد است از جایی که فعله بگیم امر استفاده کرد ما این رو قبول نداریم اما این که در یه موردی قرینه ای دارم که وجه استفاده از جمله بگید
خبریه
احتمامش بود که هرگز نمیخواست خلافش رو بگید
انجام
فرض بکند بزن چون نمیخواست فرض بکند به صورت جمله خبریه گفت ما اینو انکار نمی کنیم موردی هم اینجوری بود میگیم آکده بحث سر قاعده کلی است. کما که اونا هم انکار نمی کنن که کما که تو فقهشون شما میبینید که بعضی جا همین آخون توی طهارتش الان ما حالا دقیقی آدم نیست روایتش میگم بهتون روایت جمله خبریه است بعد میگه اینجا آکدیت نیست این ذکرش به این دلیل بوده ذکرش به صورت خبر به این جهت بوده. حالا این اونا هم جایی که قرینه خاصه بیاوند آکدیت رو کنار میذارن بحث سر ضابطه کلیه این یه قاعده عامی که لولم یمنعنه مانع ما بر اون عمل کنیم. مثلا کار ما تو اصول اینه دیگه. ما اینجا این قاعده آکلیت باشه قبول نمی کنیم، ابلغیت قبول می کنیم. چرا قبول نمی کنیم؟ سرش این نکته است که اینها همه را ما قالب‌های عرفی برای ابراز انشایی می دانیم که در نفس عامل بگید اعتبار شده. این قالب ها هم عرفی هست، پس هر کدوم رو میخواییم بفهمیم باید بریم عرف این قالب را در کجا بگید به کار میگیره. این راجب نکته اول آیه بروجردی، چون بعد امام جدا نمیخوام بگم، اون تکمله امام را هم دیگه همینجا گفتم، ولی شما خودتون میتونید مراجعه کنید مناهج رو ببینید. آیه فاصل هم اگه ببینید که ایشنا مفصل این دوتا رو توضیح
داد. دوش از روایتی که میگفتید آخون تو باب تحارت ذکر کرده، اون تو موارد خاص باشه.
همینی دیگه، دارم همینو میگم، دارم همینو ببینید که اشکال با آخون نیست. دارم میگم آخون دینام که میگم آکد، نمیخواد بگن همیشه آکد. ببینید آقا حرف هم یاد نره، من گفتم آکدیت رو قبول ندارم، ایشون گفت ما مثال میزنیم آکدیت داره. گفتم من ممکنه نیستم که بعضی مثال آکدیت دارم. بحث سر قاعده است، کما اینکه طرف مقابل ما هم که آکدیت رو قائله مثل آخون مثل آغازی ها، اونم نمیخواد بگه همیشه آکده، اونم از ما ملازمه میگه. حالا از آغازی ها مثال دادم نیست، ولی از آخون یادمه در کتاب طهارش دماغ سلاسه، حالا کل طهارت هم نیست، این دماغ سلاسه کتاب خیلی خوبیه، خیلی فنیه، از حاشیه مکاسبش قوی تره.
اواخر
آره. اواخر نوشته، خیلی قوی هم نوشته. بعد اونجا یه جمله روایتی از خبریه است، بعد میاد میگه اینجا آکد نیست، فلان دلیل بوده بخاطر، یعنی اونم جایی که قرینه باشه میپذیره آکد نیست، ما هم جایی که قرینه باشه میپذیریم آکده. بعد سر ضابطه است که ظهوره، ما این ظهور در آکدیت رو قبول نمی کنیم، چون در قالب عرفی که خودمون استفاده می کنیم غلبه‌ای بر آکدیت که ندرت در طرف مقابل باشه نمییابیم. شارم از همین قالب استفاده کردم. اینو من اونی که بیشتر میبینم تو استعمالات جمله خبری، حالا شما خودتون فکر کنید، تو قالب‌های عرفیمون یکی مؤدبانه تر سخن گفتنه که اختصار مقامه، یکی جلوگیری از انکار و لجاجه، دقت میکنید اینا رو بیشتر میبینم. مثلا اینا هم که میگم حتما طرف مقابلش نادره، اونم نیست.
چه تو خطابات شارع بررسی بشه، نه در خطابات عرفی.
البته حرف درسته، من تا وقتایی هم شما میتونید، البته هر چون نزدیکتر بشی بهتره، ولی وقتی هم فاصله میگیری دوباره بعد اون اصالت و عدم نقل یا اصالت و بقای ظهور یا ارتکاز بیاد زمینه میشه که سیره و غلایی است و امار است و شما رو به حجت میرسه.
همون
مسئله اینه که بعضی جا احرازش مشکله، ولی 100% همینه. شما هر چی بتونی به عصر معصوم بگو
نزدیک‌تر
بشی، بعد نیازت به اون اصالت و عدم نقل پایین‌تره، دقیق‌تره. بوده خیلی وقتا احراز این که مثلا اینا این جمله رو به کار می‌بردن، دعایشون چی بوده، اعتقادشون چی بوده، اونم در یه حد گسترده‌ای که بتونه منشأ ظهور بشه مشکله. ولی اگر کسی بتونه از روایات هم به دست بیاره صد البته بهتره، ولی ما خودمون برای این استثاری که گفتم از روایات دست نمی‌بریم. ما ولی عرف الان رو دیدیم، بعد یه فحصی کردیم قرینه بر عدم به صورت کلی پیدا نکردیم، گفتیم موقع بوده این برف اونجوری. پس مطلب اول آقای بروجردی اینا انشاء انجام میشه، بعد میخواد اون انشاء رو ابراز کنه، از قالب‌هایی در ابراز انشاء استفاده میکنه. یکی از این قالب ها جملات خبریه در مقام طلبه. این قالب ها حقیقت انشاء رو عوض نمیکنه، حقیقت انشاء به قوت خودش باقیه. لذا ایشون میگه هر چیزی که، هر قالب عرفی که برای ابراز انشاء طلب به کار بره، من این رو دال بر بگید وجوب میدانم، مگر قرینه‌ای بر جواز ترک باشه. میخواد این قالب ماده هم باشه، میخواد این قالب بگید هیئت هم باشه، میخواد جمله خبریه باشه، میخواد حتی اشاره یا ما یقوم و مقام اللفظ باشه، فرقی نمیکنه. آره دیگه اینشون در عرف این ابراز ها بود. بعد نکته اطلاق ذاتی یا لحاظش یادم نیست، نگاه کنید دوباره الان یادم افتاد. انشاء طلب با یه قالب‌های ابراز میشه دیگه، انشاء در نفس مولاست. قالب‌هایی که دلالت میکنن بر انشاء طلب همشون دال بر وجوب هم مگر قرینه بر خلاف بیاد. خب نکته ای هم که امام ازش استفاده کرد که با این بیان ابلغیت درسته ولی دیگه ازهریت درست نیست، این مثل ضابطه کلی درست نیست.
تو ابلغیت
غلبه رو داری باخه، یعنی شما میبینید غالبا وقتی میخوای جمله خبریه رو انتخاب میکنید نگاه میکنید به اون فضا، حتی بین هیئت امر و ماده امر هم بعید نیست تو ماده امر همین باشه که وقتی واژه دستور یا فرمان رو بگو میگی اون حالتی است که خیلی اهمیتش بیشتره برات. من دستور میدم احتمال این کار بالا میبینم. اما نکته دومی که میگه که اینم نکته مهمی است و بعد ادامه پیدا کرده، میگه ما وقتی که به عرف مراجعه میکنیم خوب دقت کنید چه قالب ماده ام، چه قالب هیئت ام، چه قالب جملات خبریه در مقام انشاء و طلب و بیان حکم شرعی، اینا هم به صورت مولوی به کار میرن هم به صورت ارشادی. نگید اینا عرفی نیست، ببین کلمش عرفی نیست، مطلبش تو عرف هم هست. یه وقت شما وقتی که میگی دستور میدی حقیقتا میخوای دستور بدی، درسته؟ این میشه مولوی، ولو قالبت قالب جمله خبریه باشه. یعنی به دائل مولویه و العبودیه رئیسیه و ملعوسیه سخن میگی، میگی من فرماندم این سرواز دستور میدم، من رئیسم این مرعوسه، باید گوش کنیم. یه وقت در قالب یه وقت اون بیانی که میکنیم بیان ارشادیه، یعنی حتی اگه فعل امرم میگی حقیقتش بگید اخبار حکایت. یه قاضی حکم کرده بود دادو به یه پلیسی برای اجرا، اینا رفته بود اجرا کنه، بعد این هی نصیحت میکرد، من بهش گفتم تو نباید نصیحت کنی، تو پلیسی، تو الان باید مولویت برخورد کنی، نظامی باید برخورد کنی، نصیحت باید کلاس درسه، این اگه نصیحت گوش بده بود که کارش به اینجا نمیکشید، این نصیحت ها من باید بالا منبر بگم، تو در مقام چیزی مقام ما در مورد در عرف این قالب ها را چه ماده هم، ماده هم کمتر، تو هیئت هم بیشتر و از اون بیشتر تو جهان خبریه، هم در قالب مولویت میبینیم هم در قالب ارشادیت میبینیم، همون علائم هم میبینیم، مثلا مسند مفصل خودشه یا توی مرشدان الیه، حقیقتش دستوره یا حقیقتش اخباره و دستور توش سوریه، اینا علامه تفسیر مولوی ارشادی بود دیگه، بلدید که مساسد خودشه یا توی مرشد علیه، حقیقتش اخباره یا اخبار توی حقیقتش دستوره یا حقیقتش اخبار و حکایت، دستور توی سوریه، بعد اگر انجام داد برای همین کار پاداش و جزا میدی یا برای این پاداش و جزا نمیدی، مثلا به بچه میگی بچه خلاف نرو، این ارشادیه، چون تو مجازاتش نمی کنی، اگه خلاف هم رفت پلیس مجازاتش میکنه، مجازات تو مرشدان الهی، این میشه ارشادی، ولی شما از هیئت امر نهی استفاده خلاف نرو. عرض شد خدمت شما روشنه تا اینجا
همینطوری
داره، اونجا مثلا مفسده برای تو اینه که بعد جریمه داشته میشه ارشادی، جریمه تو خود اینه. عرض شد خدمت شما بعد که اینو میگه یه نکته میگه، این نکتهش خیلی مهمه، میگه در حیات در ماده امر غلبه بر مولویت ارشاد کمه، نه اینجا نیست کمه، در هیئت امرم بعید نیست بگیم غلبه بر مولویت، ولی در جملات خبریه چه در اوامر که در مقام طلب فعلا و چه در نواهی که در مقام طلب ترکن غلبه بر ارشادیت. میدونی چی میشه؟ اگر مولوی باشد ظهور در وجوب دارد، اگه ارشادی باشد که ظهور نداره. بعد وقتی غلبه رو در اینها برعکس ببینه، میدونی چه اتفاق میفته؟ جمله خبریه در مقام طلب را چون غلبه رو تو استعمالاتش ارشادی دیده، لذا تا قرینه نیاد ازش وجوب استفاده نمی کنه. و این نکته ایست که به قول آقای فاضل خیلی اثر گذار میشه.
انصراف
داره؟ آره، انصراف درست میشه. ظهور انصراف
داره.
حالا سب کن فلان ادعای ده. بله، ادعای ندرت میکنه. ایشون حالا متنش هم بخونه. میگه استعمال جملات خبریه در مقام طلب، چه در عوامل که طلب فعله، چه در نواهی که طلب ترکه، در طلبهای مولوی نادر میگه خودش و در طلبهای ارشادی کثیره. اینو تصریح میکنه. بعد آیه فاضل این نکته رو میگه، میگه رو همین مبنا وقتی که تو بحث خمس میرسید به روایتی که جمله خبریه بودن، میگفت اینا ارشادی هست و برای ارشادی بودنش قرینه اقامه نمی کرد، چون غالب جمله خبریه را در مقام طلب غلبش رو بر چی می دیده؟ ارشادیت دیده. خود همین غالب رو ظهور در ارشاد می گرفته دیگه. اون موقع باز تو وجوب در آوردن، وقتی که میاد میگه غلبش بر ارشاده، چون تا قرینه ای بر بگید
مولویت
پیدا نکنه، دیگه ظهور در وجوب هم نمیگیره، چون ظهور در وجوب مال امر مولویه. ما هم که میگیم واجبه مولوی باشه، میگیم واجبه ارشادی رو خود میگیم واجبه ارشادی تابع مرشدون الهیه. مرشدون نه ممکنه وجوبی باشه، ممکنه استحضاری باشه. این مبنا او یعنی جمله خبریه در مقام طلب خودش هم میگه مال طلب مولویه. اگر طلب مولوی باشه، چه از قالب هیئت امر، چه از قالب ماده امر، چه از قالب جمله خبریه، ظهور در وجوب داره. و این رو قائلی چون در عرف هم همینه. منتها این نکته اولش بود که بعد امام از این نکته استفاده کرد برای اینکه ابلغ میشه آکد نمیشه. این آکد نمیشه که هیچ جا نمیشه، واسه ظهور ملازم عرفی است. نکته دومش این بود، این جملات خبریه در مقام طلب، چه در عوامرش چه در نواهیش، اینها به اصطلاح هم مولوی به کار میرن هم ارشادی، ولی غلبه استعمالاتشون در ارشادیته. او در فرض مولویت خودش هم پایین باز میگه، نگاه کن متنش میگه خودش ازم واضح. فقط یه نکته ظریف بگم، توی تقریرهای منتظری این نکته دوم رو که میگه، میگه اوامر و نواهی صادر از پیامبر و ائمه دو گونه هست، مولوی ارشادی. بعدم میاد پایین تر که مولوی نادر، ارشادی کثیر و تا آخر. این ظهور خود عجیب غریبی، ولی تو گزارشی که آیه فاضل نقل میکنه از درس خوده، تو یه درس بوده، میگه گفت جملات خبریه در مقام طلب، چه طلب فعل که هم بشه، چه طلب ترک نهی باشه، اینها دو گونن و غلبه بر ارشادیته. این بیان آیه فاضل به نظرم دقیق تر. امام راجعون نکته دوم نمیگه، میگه ارشادی اقربه.
کجا
نهاده؟ لمحات هم باز میشن بود درست دوباره برای آیه فاضل. این بیان دوم دقیق تره، چون اگر شما عوامر چه ماده هم چه هیئت هم تو آیات و روایات مثلا فقهی نگاه بکنی، اینطور نیست که مولویش بگید نادر باشه، ارشادیش غالب باشه، نه بیشتر قلعه باشه که باید ظهور بسازه، ولی در برعکسه. لذا به قول آیه تبریزی در عبادات لااقل ظهور عوامر و نواهی در مولوی بودنه، چون غلبه عوامر و نواهی در عبادات بر مولویت لاغه. اما توی جملات خبریه این حرف ایشون جای تأمل داره، که جملات خبریه در مقام طلب آیا اینها هم غلبه‌شون بر ارشادیت یا نه. به هر حال آیه بوجدین مسلک و قائل میشه و این مبنا رو هم اجرا میکنه. من هم تو صلاتش دیدم، هم توی خمسش دیدم، ولی اگه جای دیگه هم باشه نمیدونم، ولی توی این دو تا دیدم اجرا میکنه. یعنی اگر قالبی که در آیه یا روایت میاد جمله خبریه باشه، قرینه نگیره، همین رو میگه ارشاد. اما اگر قالبی که استفاده میشه هیئت امر و نهی باشه، قرینه نباشه، میشه میگیره مولوی و دال بر وجود. و بخواد قبول داره جمله خبری در زور وجود داره، ولی این در صورتی است که مولوی بودنش رو احراز کنه. این هم تمام شد. فردا آقای عاشق عبدالکریم هاری یه نکته داره، چیز خاصی نداره، یه نکته کوچیک داره، اون رو عرض میکنم. اصفهانی رو هم میگم انشاءالله بس این هفته تمام میشه، اتخاذ مبنا بکنیم. هفته بعد اگه باز بود تعبدی و توسلی رو شروع میکنیم.
اگر بسته بود اینجا نگاه میکنیم آیه قوانی اگه صوت بفرستی به صوت بشنستی
دلالت بر وجود رو بس داریم کنیم.
ما توی آخه
اون مبلغ هم اونجا بلبر بود
اینجا بلبر بود اونجا گفتم مثل آقای تعویزی هم بود بچه جایی هم
بود. آقای قوانی اینو رد کردن، گفتن که توی اینجا ما میگیم مراد استعمالی مراد جدی هم چون مراد استعمالش هم وجوبه، مراد جدیش میشه استحباب. یعنی شما کثیراً میگید استعمال
اون واسه اینه که موضوع رو الزام میگیره. آقا ببین شما حرفا رو از اول حواست باشه، آقای قانون از اول که مثلا ماده امرایت امر دارن الزام رو آورده تو موضوع له، وقتی میاد تو موضوع له به تبعش هم میاد توی مستعمل و فی، بعدم میاد توی استعمال. بعد اگر بخواد بشه استحباب مثلا قرینه بیاد بر جواز تر، تغییر میشه در ناحیه مراد جدی. بنابراین منطقی و طبیعیه. ولی ما از اول موضوع رو الزام نگرفتیم، طلب گرفتیم. وجوبی و استحبابی رو عنوان دو خصوصیت طلب بهش نگاه کردیم. بعد تو ماده امر گفتیم میشه همون فرمان و دستور متبادر به ذهنمون طلب انشایی وجوبی بود، مثلا گفتیم وضع شده برای این یادتونه. اما تو هیئت امر متبادر از هیئت هم مجرد نسبت طلبیه بود، بنابراین تو موضوع لش دیگه وجود بگو نبود. بعد اومدیم اطلاقی قائل شدیم، حتی اطلاق ذاتی هم قائل شدیم، نه اطلاق لحاظی که قبلا گفتم واش خبر که همین بود. آیه قاینا اول الزام گفتن، ببین بعد تو الزام رو تو موضوع لبد همون میاد تو مستعمل و فی، همون هم میاد تو استعمال. فوقش قرینه ای بر جواز ترک بیاد فقط در ناحیه مراد جدی است. اصلا اگه غیر این میگفت عجیب بود، اون خواسته نمیشه حرف ما رو بزنه. اون تازه وقتی علو و استعلام بحث میکنه جدلی لنا بحث میکنه، ولا وقتی از اول گفته الزام، خب الزام تو خود شکل خودش علو خوابیده دیگه، وجوب خوابیده، میدونید
فرق میکنه.
حالا اینو آخر سر خواهم گفت. میخوام ما با استفاده از مبنایی که آقا ضیا گفت توی جمع‌بندی بود بین اشکال جواب میدیم. آقای فاضل جوابای دیگه ای داده، خواسته یه جور دیگه حرف کنه. اون به نظر من حل نمیکنه، ولی اونا رو نمیگم. آره گفتم چجوری این ارتباط رو نفی میکنیم؟ میام از حرفای آقا ضیا مقتضی و مقتضا درست میکنیم، بعد ارشاد به بیان حکم الله را در مقام رسول الله ملازم میدونیم با وجود، فرق میکنه با ارشادی که توی جاهای دیگه هست. اینو حالا تو جمع‌بندی نهایی میگم، اون که من اصرار میگم رو آقا ضیا چون تو مختار نهایی بود.
شما قول سوم آقا ضیا رو قبول کنین، قول
چهارم میگه
خب مقتضی مقتضا سومی بود نه چهارم.
مقتضی و مقتضا هم سوم، چون در مقتضا در چهارم لوازم دیگه، لوازم میشه مقتضا. یه لازم جواب شده ملزوم لازم مقتضی مقتضا، ولی در سومی مقتضی و مقتضا هر دو در ظرف استعماله، در چهارمی لازم میره تو مراد جدی. آره ما چهارمی رو قائلیم، ولی خیلی واسه اون فرق نمیکنه، چون شما چه سه قائل باشید چه چهار، اون نتیجه‌ای که ما میخوایم بار میشه. ما میخوایم بگیم با این که کثرت جملات خبریه در طلب ارشادی هست که آیه بروجردی میگه، ولی ضربه‌ای به ظهور در وجود نمیزنه، چون جملات خبریه‌ای که در مقام بیان حکم شرعی میان یک لازمه عرفیه‌ای هم دارن و اون لازمه عرفیه‌شون همون وجوب است. حالا چه در مقام استعمال بیان که بشه قول سوم و چه در مقام جد بیان که بشه قول
چهارم.
توضیح میدم اینا رو، توضیح میدم، میگم در جملات توضیح میدم. حالا صبر کنید، حالا شما امروز حرف های بروجردی رو هم نگاه بکنید، متنش رو حرف ایشون فهم بشه. اگر هم خواستید توضیحات های فاضل هم ببینید بعد چون هم حرف ایشون نقل، ولی یه حرفه خود تغییر، ولی اینا رو بعد من میگم توی جنبندی آخر میگم.
حتی من اگر اینجا بعد تو قول چهارم بعد از اینکه عنوان میکنه مسئله و خودش نه هم چیزی که گفتیم و مطابقه با همونم بود منگرد کردیم فعلیه فکان ما هو به مستعملان فی فی تلکل جمل
نسبت
دقایی التي تستعمل فيها في مقام الاخبار الا انه لم يقصد،
لم يقصد،
يقصد
كي يعني لم يقصد چی؟
کسی که متکلم
نه جواب ما رو لم يقصد كي، لم يقصد كي،
کسی که جواب
میده شما میخوای بگی ال حکایه،
حکایت
هم واقعی
یا مفعول
بگی، کسی که جواب میده
مفعولش یا نایب فاعل لم يقصد چی قصد نمیشه؟ شما میخوای بگی حکایت علال قاعده که خواهش کار کنی
نه ها
جواب
اول.
ببین من میگم
این میشه اگر چیز بگیریم مجهول بگیریم به ایقاع
تجلس نه نه لم یقصد از شما میخوای اینطوری اشکال کنی، یعنی علل قاعده باید اینجوری اشکال کنی بگی لم یقصد از ایقاع تلک نسبت ایقاعی در مقام استعمال جمله لم یقصد حکایت که اینجا هم چون گفته استعمال پس بگی این توی باز ظرف استعماله نه مراد جد. ما چجوری معنا میکردیم؟ بودیم لم یقصد وجوب را، ما اینجوری میگفتیم لم یقصد وجوب از ایقاعات مکلسه، یعنی وجوب در ظرف استعمال نمیده. حالا خب ممکن شما بگید چرا؟ شما به حکایت نمیگی به وجوب میزنی اینجا؟ یعنی وجوب توی جمله توی حکایت نیست. چرا به قرنه این بلش بگید نعم لازمه و با عدم و انفکاق قضیت جد به ایقاع نسبه هم قصد در انشاء. پس معلوم میشه که معلوم میشه که اون وجوبی که میگه اونی که میخواد بگه در ظرف استعمال نیست قصد نشده وجوبه نه حکایت.
خاطر اینکه باید بگه انشاء درسته جا؟ باید اینجا بگه انشاء درست میشه
نه حکایت از عن الواقع یعنی حکایت از حکم واقعی
حکم واقعی که حکم واقعی وجوده.
حالا
چرا اینطوری میگن؟ چرا اینجوری معنا میکنن؟ با اینکه ظاهر قطعیه وقتی که شما میگی به خاطر این نهم ردی میگه لازمه حرف ما اینه که قضیه جد منفک نمیشه از ایقاع نسبت از قصد انشاء. پس تو مرحله جد قصد انشاء رو قبول داره، دقت میکنه؟ پس قصد حکایت رو فقط تو مرحله کجا قائله؟ استعمال
یعنی قائل. قبلش من آورده دارم ولی این مقام جد رو
نه. به قرینه این من عبارت رو اونجا اینطوری بنا کردم، ولو بدرن یعنی این نعم نبود ظهور عبارت همون بود که گفت
قول چهارم
این خوبه
لازمه قضیه جد دیگه
آره.
خب قول سه